در درس‌های پیش ما با برخی از تقسیمات علل آشنا شدیم که در این درس هم بنابر اینه که این بحث رو ادامه بدیم. پس از اینکه ما علت رو تعریف کردیم و توضیحاتی راجع به اون دادیم، راجع به نیازهای معلول به علت صحبت کردیم و از دخالت‌های علت در رابطه با معلول سخن گفتیم. در اون بحث ما علت رو به تامه و ناقصه تقسیم کردیم و علت ناقصه خودش هم اقسامی داشت، مثل علت فاعلی، علت قابلی و علت غایی. بعد به تحلیل وجود بخشی پرداختیم و اومدیم توضیح و تبیین ارائه کردیم و معنای وجود بخشی رو فهمیدیم. در این درس تقسیمات دیگه‌ای در رابطه با علت رو ما باید بیان بکنیم و ادامه بدیم بحث تقسیمات علل رو، مثل تقسیم علت به بسیط و مرکب، مثل تقسیم علت به مباشر و غیر مباشر، تقسیم علت به طولی و عرضی، علل طولی و علل عرضی، تقسیم علت به حقیقی و مجازی یا اعدادی، و در نهایت هم باید سلسله های طولی و سلسله زمانی علی و معلول رو هم انشاءالله بهش برسیم و تبیین کنیم. اولین تقسیمی که در این درس مطرح میشه و قسمت اول بحث ما رو به خود اختصاص میده، تقسیم علت هست به بسیط و مرکب. بسیط از اسمش پیداست، یعنی جز ندارد، یعنی بی جز است، لا جز است. اما مرکب یعنی اونی که دارای جز هست، اونی که ترکیب داره، مرکبه. این معنای لغوی بسیط و مرکبه که حالا باید توضیح بدیم به چه علتهایی بسیط میگیم و به چه علتهایی مرکب میگیم. مرکب میگیم و علت مرکب رو بر اون مینهیم، اسم علت مرکب رو. توضیحی که باید عرض بکنیم اینه که پیش از این گفته شد که برخی از معلولها تنها به وجود فاعل نیاز دارن و چیز دیگه ای نمیخوان. مثلا عرض کردیم وقتی صادر اول میخواد ایجاد بشه، تنها وجود واجب الوجود کافی است. واجب الوجود میاد و اولی رو، اون صادر اول رو ایجاد میکنه. اولین چیزی که واجب ایجاد میکنه اون در واقع فقط علت فاعلی اوست و چیز دیگه معنا پیدا نمیکنه، علت مادی و چیز دیگه معنا پیدا نمیکنه. اما برخی از فاعل ها، برخی از علت ها هستن که به گونه ای هستن که وقتی میخوان معلول رو ایجاد بکنن، باید چند علت کنار هم دیگه باشن تا معلول ایجاد بشه. به تعبیر دقیق تر، برخی از معلول ها هستن که فقط به علت فاعلی نیاز ندارن، بلکه به چیز دیگه هم نیاز دارن. هم به فاعل نیاز دارن، هم به قابل نیاز دارن، هم به غایت نیاز دارن، مثل هم مثال حرکت که اونجا تبیین کردیم که حرکت به هر سه اینها نیاز داره. البته گاهی اوقات خود قابل هم ممکنه دارای اجزایی باشه که اون رو هم اشاره قبلا کرده بودیم. حالا با توجه به این توضیحی که از قبل هم باش آشنا شده بودیم، میگیم در فرض اول وقتی که فقط ما با فاعل سر و کار داریم و فقط فاعل وجود داره، اون فاعل علت تامه هست، که این هم باز در بحث‌های قبلی روشن شد. مثل واجب تعالی که صادر اول خلق میکنه، علت تامه او خواهد بود. اما در فرض دوم علت تامه فاعل و قابل و غایتن، یعنی هر سه اینها علت فاعلی و قابلی و غایی، مجموعاً اینها علت فاعلی میشن. با توجه به این توضیح حالا میشه علت بسیط و علت مرکب رو تعریف کرد. علت بسیط چه نوع علتیه؟ علت بسیط اون علتی است که تنها علت فاعلی باشه، اون میشه علت بسیط. میتونیم بگیم اون علت تامه‌ای که تنها علت فاعلی باشه و علت‌های دیگه در کنارش نباشد، این میشود علت بسیط. پس ما میتونیم علت تامه بسیط داشته باشیم که همون واجب الوجود نسبت به صادر اول. البته میتونیم علت ناقصه بسیط هم داشته باشیم، در ادامه روشن خواهد شد. بنابراین اگر بخوایم یه تعریف مشترکی از علت بسیط ارائه بدیم، میگیم اون علتی که جزء نداشته باشه، اون علتی که مرکب نباشه. علتی که مرکب نباشه و جز نباشه یه وقت علت تامه هست، که اگر علت تامه شد فقط تو علت فاعلی نقش پیدا میکنه. یه وقت نه، علت تامه نیست، علت ناقصه هست، که حالا میگیم چه چیزایی میتونه بسیط باشه علت بسیط باشه و علت ناقص هم باشه، علت تام نباشه، الان بهش خواهیم رسید. اما علت مرکب چیه؟ علت مرکب اون علت تامه است که مرکبی از فاعل، قابل و غایت باشه. اگر چیزی مرکب از این سه باشه میتواند علت مرکب باشه. پس علت مرکب یعنی اونی که متشکل از سه چیز باشه، علت فاعلی، علت قابلی و علت غایی. خب آیا ما میتونیم علت ناقصه بسیط داشته باشیم یا نه؟ چون عرض کردیم علت تامه بسیط میتونیم داشته باشیم، مثالش هم زدیم، اما علت ناقصه بسیط هم میتونیم داشته باشیم یا نه؟ میگیم بله میتونیم داشته باشیم. یه علتی که ناقصه باشد و بسیط باشد. مثل چی؟ مثل علت قابلی بسیط. مثلا روح نسبت به حالات و انفعالاتی که پیدا میکند، اون حالات رو که میپذیره در واقع پذیرنده است. خب این روحی امر مجردی هست و میتونه به عنوان علت بسیط مطرح بشه. آیا علت سال بعدی اینه که ما علت تامه بسیط مرکب میتونستیم داشته باشیم؟ علت تامه مرکب میتونستیم داشته باشیم، مثالش هم زدیم، اونجایی که علت فاعلی و قابلی اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن میشن علت تامه مرکب. حالا سوال اینه آیا میتونیم علت ناقصه مرکب داشته باشیم؟ میگیم بله. اگر علت قابلی مرکب باشه اون وقت این علت ناقصه مرکب خواهد بود. پس میتونیم علت قابلی مرکب داشته باشیم که این علت قابلی مرکب در واقع همون چیزی است که از اجزا تشکیل شده، چون از اجزا تشکیل شده بنابراین مرکب خواهد بود. پس با این وجود ما میتونیم علت بسیط و علت مرکب رو هم در علت تامه پیدا کنیم و هم در علت ناقصه بتونیم اون رو بیابیم. علت مباشر و علت غیر مباشر. در قسمت پیشین با یکی از تقسیمات علل آشنا شدیم و دیدیم که علت یا بسیطه و یا مرکبه، که تبیینش رو عرض کردیم. علت بسیط این بود که جز نداره و علت مرکب اون بود که جز داره. در این قسمت هم تقسیم دیگری از تقسیمات علل رو بیان میکنیم. علت در این تقسیم یا مباشر هست و یا غیر مباشر هست. مباشر خب در لغت به معنای بیواسطه هست و غیر مباشر هم به معنای باواسطه هست. تعریفی که میشه مطرح کرد اینه که بعد انشاءالله در ضمن مثال این رو توضیح میدیم. علت مباشر علتیه که خودش مستقیماً و بدون واسطه با وجود معلول مرتبطه، بدونی که واسطه در کار باشه درش تأثیر میکنه و درش دخالت میکنه. بنابراین هیچ چیزی بین علت و معلول فاصله ایجاد نمیکنه، مستقیماً معلول داره کار میکنه. اما علت غیر مباشر در مقابل علت مباشر هست و علتیست که مستقیماً با معلول مرتبط نیست. بنابراین وقتی که اون علت میخواد در معلول تأثیر بذاره باید حتماً یه واسطه‌ای در کار باشه. دخالت و تأثیر علت غیر مباشر در معلول از طریق یه علت مباشره، از طریق واسطه است. باید یه واسطه‌ای در کار باشه که این ممکنه البته یه واسطه باشه، ممکنه بیشتر باشه، ولی بالاخره باید به یه علت مباشر برسه. یعنی واسطه بالاخره باید یه علت مباشر باشه که اون تأثیر اون علت غیر مباشر رو که حالا چند واسطه ممکنه خورده باشه بتونه اون تأثیر رو در نهایت به این معلول برسانه و دخالت بکنه اون علت غیر مباشر به واسطه این علت هایی که این وسط قرار گرفتن و در نهایت به واسطه اون علت مباشر تأثیر بذاره در اون معلول. یه مثال بزنیم برای که بیشتر روشن بشه. مثلا وقتی که شما اراده میکنید که نوشتن انجام بشه با قلم، روح شما علتی است که معلولش همون ارادهه. یعنی در ظاهر ما بگیم که شما علت نوشتن هستید، ولی وقتی اینو تحلیل بکنیم میبینیم که ما که همون روح هستیم، من که میخوام بنویسم، اون من علت مستقیمی برای نوشتن نیست، بلکه علت مستقیم چیز دیگری است که حالا با تحلیل بهش خواهیم رسید. من یا همون روح معلولش اون اراده است، اراده معلول، پس روح اون اراده ایجاد می شود. وقتی اراده کردم، اراده ایجاد شد، اون انگشتان به حرکت در میاد. وقتی انگشتان به حرکت در بیاد، اون قلم به حرکت در میاد. وقتی قلم به حرکت در بیاد، نوشتن انجام میشه. حالا میخوام ببینیم که این نوشتن که معلوله، علت مباشرش چیه و علت غیر مباشرش چیه. علت مباشر نوشتن همون حرکت قلمه، یعنی اگر اون قلم حرکت نکند، این نوشته نخواهد شد، بر روی این کاغذ چیزی نقش نخواهد بست. پس علت مباشرش نوشتن، حرکت قلم میشه. علت غیر مباشرش چی میشه؟ اون بقیه همه میشن علت غیر مباشرش، یعنی حرکت انگشتان، اراده‌ای که من میکنم و خود روح من، همه اینها میشن علت‌های غیر مباشر. بنابراین ما میتونیم بگیم روح علت برای نوشتن است، اما نه علت مباشر، که علت غیر مباشر، که از با چند واسطه نوشتن رو داره انجام میده. واسطه‌هاش اولی اراده است، دومی حرکت انگشتانه و سومی هم حرکت قلمه. تا اینا این واسطه ها نباشند، نوشتن انجام نمیشه. بنابراین فاعل مباشر و غیر مباشر رو توی این مثال میشه خیلی راحت پیدا کرد. یه فاعل مباشر در این مثال داریم و سه تا فاعل غیر مباشر داریم. نکته دیگه که باید تذکر داد اینه که علت مباشر و غیر مباشر هم میتونن تقسیماتی داشته باشن. یعنی ما یه تقسیمی داشتیم که میگفتیم علت یا تام است یا ناقصه. میتونیم این تقسیم رو اینجا هم بیاریم، بگیم علت مباشر یا تام است یا ناقصه، علت غیر مباشر یا تام است یا ناقصه. چهار قسم میشه. و با توجه به اینکه ما در تقسیم قبلی هم گفتیم که علت بسیط هم میتونه تام و ناقصه باشه، علت مرکب میتونه تام و ناقصه باشه، اگر اون رو بیاریم در این قرار بدیم، میبینیم که اقسام متعددی خواهیم داشت. یعنی علت مثلا مباشر تامه خودش میتونه بسیط باشه یا مرکب باشه، علت غیر مباشر تامه باز میتونه بسیط داشته باشه، مرکب داشته باشه. چهار قسم اینجا درست میشه. دوباره علت مباشر میتونه، علت مباشر ناقصه میتونه بسیط یا مرکب باشه، و همین جور علت غیر مباشر ناقصه هم باز میتونه بسیط یا مرکب باشه، باز میتونه هشت قسم داشته باشیم. لذا این از تضارب این تقسیمات میتونیم تقسیمات دیگه هم داشته باشیم، که خوبه که ما این تقسیمات رو در مثال‌ها و مصداق‌هایی پیدا کنیم و با اینا کار کنیم. خیلی این بحث برای ما بیشتر جا خواهد افتاد. چون علت مباشر و غیر مباشر در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن و گاهی اوقات وقتی سه تا چهار تا علت داریم، یکی مباشر میشه بقیه غیر مباشر میشن، وقتی تأثیر می‌کنن بر یک معلول، اون وقت ما می‌تونیم سلسله‌هایی از علل و معلول داشته باشیم که یکی مباشر باشه بقیه غیر مباشر باشن. حالا این ممکنه در علت تامه نقش پیدا بکنه، که مثلا یه چیزی که علت تامه برای دیگری است، اون دیگری هم علت تامه برای دیگری باشه، و اینجا ما مباشر و غیر مباشر داریم. اون اولیه میشه غیر مباشر و اینی که کنار معلول قرار میگیره میشه مباشر. گاهی اوقات ممکنه علت ناقصه باشه. اگر علت ناقصه باشه، خودش ممکنه باز اقسامی داشته باشه علت ناقصه. مثلا یک چیزی علت فاعلی معلول دیگه باشه، یه معلولی باشه، اون معلول هم علت فاعلی باشد برای معلول دیگر، و اون معلول هم مثلا علت فاعلی باشد برای معلول دیگر. پس یه سلسله علل فاعلی داریم که این آخری مباشره، بقیه غیر مباشر هستن. یا بیایم همین رو در رابطه با علت قابلی مطرح کنیم. یه علت قابلی، علت قابلی باشد برای یک معلولی، که اون معلول علت قابلی باشد برای معلول دیگه، و اون معلول هم در نهایت علت قابلی باشد برای معلول دیگر، که این آخری میشه علت قابلی مباشر، بقیه میشن علت قابلی غیر مباشر. چنان که در علت غایی هم میشه همین مطرح کرد، میشه یه چیزی علت غایی باشه برای معلولی، که اون معلول هم علت غایی باشد برای معلول دیگر، اون هم باز علت غایی باشد برای معلول دیگر، که دیگه اون علت غایی برای چیز دیگر نباشد. در اهداف متوالی که هدفهای پشت هم قرار میگیره، مثلا این کارو میکنیم برای کار دیگه، اونو میکنیم برای کار دیگه، اون کار انجام میدیم برای کار نهایی، اون وقت این همین حالت پیدا خواهد کرد که اون یکی مونده به کار نهایی میشه علت مباشر و بقیه میشن علت غایی غیر مباشر. پس این تقسیمات رو ما میتونیم داشته باشیم و مثال هاشو پیدا کنیم. درس 11 رو با تقسیمات علل آغاز کردیم و تا کنون دو تا از تقسیمات رو بیان کردیم. اولی تقسیم علت به بسیط و مرکب بود و تقسیم دوم هم تقسیم علت بود به مباشر و غیر مباشر. در این درس تقسیم دیگری رو مطرح می‌کنیم که این تقسیم در واقع در رابطه با یه مجموعه مطرحه، یعنی چند تا علت وقتی با هم دیگه نگاه می‌کنیم ممکنه این تقسیم رو پیدا کنن، یعنی ممکنه چند علت رو در کنار هم داشته باشیم که اینا علت طولی باشن یا علت عرضی باشن. لذا تعبیر علل اینجا به کار ببریم بهتره، میگیم علل طولی و علل عرضی. بنابراین ما در این قسمت میخواییم علل طولی و علل عرضی رو روشن بکنیم. در تعریف علل طولی که همونطور که از اسمش پیداست، یعنی در طول قرار میگیرن نه در کنار هم و در عرض هم، اینجور میشه اونو تعریف کرد و اینجور گفت: اگر علتی به واسطه علت دیگر در معلول تأثیر کنه به اون دو علت طولی، علل طولی میگن. یعنی دو تا علت ما داشته باشیم که این دو تا علت اینجوری عمل بکنن که اون علت اولی به واسطه یک علت دوم و علت دیگر عمل بکنه در اون معلول. اون وقت این دو تا علت رو که در معلول اثر میگذارن که یکی به واسطه دیگری است و یکی دیگه مستقیم داره عمل میکنه، این دو تا علت رو میگن علل طولی. مثلا شما در نظر بگیرید ما یک معلولی به نام آ داشته باشیم که این معلول به وسیله آ یک ایجاد شده، که اون آ یک هم به وسیله آ دو ایجاد شده، که اگر عکسش بکنیم اینجوری میشود آ دو تأثیر گذاشته در آ منتها به واسطه آ یک، به وسیله آ یک. پس آ یک و آ دو اینجا میشن علل طولی، چون در طول هم عمل میکنن، یعنی اون اولیه در طول این دومی قرار میگیره، یا این ور بگیم این دومی در طول اولی قرار میگیره، این تعبیر شاید دقیق تر باشه، که اون اولی داره به وسیله دومی عمل میکنه در این معلول. اما علل عرضی چیه؟ علل عرضی اینه که دو تا علت بدون واسطه همزمان در معلول اثر بکنن. اگر ما دو تا علت داشته باشیم که اینا در کنار هم دیگه قرار بگیرن، نه این که اولی به واسطه دیگری عمل بکنه یا اون دیگری و دومی به واسطه اولی عمل بکنه و واسطه در کار باشه، نه، هیچ کدوم واسطه ندارن، هر دو دارن مستقیما توی معلول اثر میذارن. اگه چنین چیزی باشه اون وقت علل عرضی درست میشه. مثلا معلول ما آ باشه و آ یک و بی در کنار هم دیگه تأثیر بذارن در آ، اون وقت چنین چیزی رو بهش علل عرضی میگن، که هر دو همزمان و در کنار هم دیگه دارن تأثیر میذارن در معلول. نکته دیگر اینه که بعد از اینکه تعریف روشن شد، اینه که علل عرضی فرضهای متعدد داره. یعنی ما این نکته رو میخوایم بحث رو متمرکز کنیم روی علل عرضی. علل عرضی فرضهای متعدد داره که بعضی از فرضاش محاله و بعضی فرضاش ممکنه. اگر فرض بفرمایید که دو تا علل عرضی که ناقصه باشند و مشابه نباشند کنار هم دیگه قرار بگیرن و در یه معلولی اثر بکنن، یه همچه فرضی داشته باشیم، آیا این فرض ممکن است که ممکن نیست؟ میگیم بله ممکنه. مثلا علت فاعلی مباشر بیاد در کنار علت قابلی مباشر قرار بگیره و معلول انجام بشه. مثلا اگر شما معلول را حرکت قلم بگیرید، اون وقت علت فاعلی حرکت قلم حرکت انگشتان میشه و در کنار همین حرکت انگشتان علت قابلی هم داریم، که اینطور نیست که حرکت انگشتان به واسطه او تأثیر بذاره در حرکت قلم، بلکه اصلا این بحث واسطه نیست، بلکه در کنار قرار گرفتن علت فاعلی یعنی حرکت انگشتان برای اینکه نوشتن انجام بشود حتما باید یه علت قابلی در کنارش باشه، حتما باید یه قابل در کار باشه، قابل نباشه اون انجام نمیشه. قابل چیه؟ قابل خود جسم قلمه. پس علت قابلی ما در این مثال جسم قلمه که در کنار حرکت انگشتان قرار میگیره که علت فاعلی است. پس میتونیم دو تا علت که هر دو ارز، یعنی دو تا علت داشته باشیم که اینا رو بهش میگیم علل ارزی، هر دو ناقصه باشن و غیر مشابه باشن. این اشکال نداره و محال نیست، اصلا باید همینجور باشه در بسیاری از معلول ها. فرض دوم اینه که علل ارزی داشته باشیم و ناقصه هم باشن ولی مشابه باشند. یعنی چی؟ یعنی در نظر بگیرید مثلا دو تا علت فاعلی به صورت مباشر در یه چیز عمل کنن، یا دو تا علت قابلی به صورت مباشر و بدون واسطه بیان علت قابلیه برای یه چیز باشن، یه معلول باشن. همچی چیزی رو فلاسفه محال میدونن. فرض سوم هم اینه که ما بیاییم دو تا علت تام، دو تا، حالا یا بیشتر دو تا میگیم برای اینکه مطلب ساده تر باشه، ولی بیشتر هم میشه فرض کرد، دو تا علت تام یا بیشتر در کنار هم دیگه مستقیما بالمباشره بدون واسطه در معلول تاثیر بذارن. یعنی یه علت تامی بیاد این معلول رو ایجاد بکنه و علت تامی دیگه هم در کنارش همین رو ایجاد بکنه بدون اینکه در طول هم دیگه باشن. این هم چه چیزی رو هم فلاسفه محال میدونن، که البته دلیل محالیت به خاطر قاعده سنخیت و چیزهای دیگه است که حالا فعلا فرصت بحثش نیست. حالا ما بیایم این علل طولی و عرضی رو در مثال نوشتن نشون بدیم و علل طولی و عرضیش رو کشف کنیم. شما در نظر بگیرید ما همون نوشتن رو مثال بزنیم، وقتی که روح انسان میاد و اراده میکند و دستش رو به حرکت در میآورد و قلم به حرکت در میاد، این رو شما در نظر بگیرید. البته فعلا به نوشتن کاری نداریم، نوشتن میتونه معلولش باشه. این چهار تا اول رو میخوایم در نظر بگیریم. اینجا علل طولی کیا میشن؟ روح به اضافه اراده به اضافه حرکت انگشتان، معلول حرکت قلم باشه، این سه تا میشن علل طولی. و حرکت انگشتان نسبت به قلم، همچنین خود جسم قلم، اینا میشوند علتهای عرضی میشن، قرار میگیرن کنار هم دیگه قرار میگیرن. حرکت انگشتان و علت قابلی، حرکت انگشتان که علت فاعلی است و همچنین جسم قلم که علت قابلی است، اینا در کنار هم دیگه قرار میگیرن. بنابراین هم علل طولی شناختیم، هم علل عرضی شناختیم. فرضهای علل عرضی رو سه فرض مطرح کردیم، دو فرضش باطله، یه فرضش درسته و در نهایت علل طولی و عرضی رو در ضمن مثال هم توضیح دادیم. علت حقیقی و علت مجازی یا اعدادی. در قسمت‌های پیشین با تقسیماتی از علل آشنا شدیم، مانند تقسیم علت به بسیط و مرکب، تقسیم علت به مباشر و غیر مباشر، و تقسیم علل به علل طولی و علل عرضی که تبیین شد، مثال‌هایی هم براش ارائه شد و انشاءالله دقیقاً مورد فهم قرار گرفت و با آسانی بیان مورد دقت قرار گرفت. الان میخواییم تقسیم دیگری رو بیان بکنیم و اون تقسیم اینه که علت در یه تقسیم یا حقیقی است یا مجازی است. که حالا به این تقسیم مجازی اعدادی معمولا میگن، که میگن علت یا حقیقی است یا معده، یعنی حالت اعداد کنندگی داره. برای اینکه تعریف اینها روشن بشه، ما ابتدا به صورت عبارتی کوتاه تعریفش عرض میکنیم و در قسمت‌های بعدی انشاءالله به تبیین مثال خواهیم پرداخت و مفصل توضیح خواهیم داد. سعی می‌کنیم در این قسمت علت حقیقی رو خوب بیان کنیم و مثال‌هاشو اشاره بهش بکنیم و انشاءالله در قسمت بعدی بیایم و علت مجازی رو با یک مثالی که مقدار دقت هم داره توضیح بدیم. علت حقیقی تعریفش اینجور می‌شود گفت که علتی که یا به طور مباشر یا غیر مباشر، فرق نمی کنه، با واسطه دخالت در معلول بکنه. اگر دخالت در معلول داشته باشه به این معنا که نیازی از نیازهای وجودی معلول رو برآورده بکنه، اون می شود علت حقیقی. حالا می خواد با واسطه باشد، می خواد بی واسطه باشد، اونش مهم نیست. مهم اینه که بتواند نیازی از نیازهای معلول رو برآورده بکنه. پس ملاک ما اینه، یعنی برای اینکه تشخیص بدیم یه چیزی علت حقیقی است یا نه، باید ببینیم که آیا نیازی از نیازهای معلول رو برآورده می‌کند یا برآورده نمی‌کنه. حالا بیایم تعیین بکنیم که واقعاً این تقسیماتی که خوندیم، این علت‌هایی که تا حالا خوندیم، کدوم یکی از اینها علت حقیقی هستن. اگه دقت بکنیم می‌بینیم که تقریباً همه اقسامی که تقسیماتی که مطرح شد اینجوری هستن، که حالا در ادامه روشن میشه. مدعای ما اینه که علت فاعلی، علت قابلی و علت غایی، علت حقیقی هستن. یعنی سه تا چیزی که نیازهای معلول رو برطرف میکنن، اینا همشون علت حقیقی هستن. خب به چه دلیل ما هم چرفی میزنیم؟ به این دلیل که نیازهای، در واقع میتونیم مقدماتی بشینیم، در مقدمه اول اینجور میگیم، میگیم نیازهای وجودی معلول چی بود؟ نیازهای وجودی معلول عبارت بود از نیاز به اصل وجود، نیاز به حلول و نیاز به غایت، که گفتیم دیگه تقریبا از این سه دیگه بیشتر نیست. البته بعضیا دیگه نیاز به دو تای دیگه ندارن، فقط به علت فاعلی نیاز دارن، ولی خب عمده معلول ها به این سه نیاز دارن. پس نیازهای وجودی معلول از این سه بیشتر نبود، یا نیاز به اصل وجود بود، یا نیاز به حلول بود، یا نیاز به غایت بود. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم که الان متوجه شدیم که هر چیزی که نیازی از نیازهای وجودی معلول رو برآورده بکنه، این میشه علت حقیقی. مقدمه سوم اینه که هر کدوم از این سه تا نیاز به وسیله یکی از علتهایی که مطرح کردیم، یعنی علت فاعلی، علت قابلی و علت غایی برطرف میشه. به بیان خلاصه تر، ما سه نیاز داریم که به وسیله سه علت برطرف میشه، و اگر نیاز معلول که در این سه تاست به وسیله علتی برطرف شد، اون علت میگیم حقیقی. میگیم خب بنابراین پس این سه تا علت، یعنی علت فاعلی و علت قابلی و علت غایی، که نیازهای معلول را برطرف میکنن، اینا میشن علت حقیقی. پس بسیار ساده میشه این رو اثبات کرد که اینا میشن علت حقیقی. نتیجه سخن این که علت فاعلی، قابلی و غایی علت حقیقی هستن. یه پرسشی مطرح میشه و اون پرسش اینه که ما برای علت اقسام دیگه هم ذکر کردیم، مثلا گفتیم علت یا تام است یا ناقص است یا بسیط یا مرکب یا مباشر یا غیر مباشر، یا علل طولی هستن یا عرضی هستن. خب اینا کجا قرار میگیرن؟ آیا اینها علت حقیقی هستن یا علت حقیقی نیستن؟ در پاسخ میفرمان که اینا همش علت حقیقی هستن و اینا در همین علت حقیقی میگنجن. چرا؟ میگن برای این که مثلا در تقسیم علت به تامه و ناقصه ما چی میگفتیم؟ علت تامه رو میگفتیم اگر سه تا علت، یعنی فاعلی و قابلی و غایی، کنار هم دیگه قرار بگیرن، علت تامه درست بشه. هر کدوم از اینا هم علت ناقصه هستن. خب الان هم عرض کردیم که این سه تا، یعنی علت فاعلی، قابلی و غایی، اینها علت حقیقی هستن. خب بس علت تامه و علت ناقصه، علت ناقصه هر یک از ایناست، علت تامه هم که مجموع ایناست. بنابراین اینا علت تامه و ناقصه از تقسیمات علت حقیقی خواهند بود. در تقسیم علت بسیط و مرکب هم ما گفتیم اونی که جز دارد، اونی که جز ندارد. بعدش هم اومدیم دیدیم که مثلا علت تامه اجزایی دارد که به این، وقتی اجزا داشته باشه بهش میگیم علت مرکب، و علت ناقصه هم اون خود اون اجزا بودن، که اون خود اون اجزا رو وقتی که بسیط باشن میگیم علت بسیط. جایی هم البته علت تامه مرکب، علت تامه داشته باشیم که فقط به علت فاعلی نیاز باشه، اونم میشه علت بسیط. پس علت بسیط و مرکب هم تو همین ستا قرار میگیرن، یا مجموع اینها که مرکب میشن، یا تک تک اینها که البته تک تکشون میتونن بسیط باشن، میتونن مرکب باشن. چنان که علت مباشر و غیر مباشر هم همینجوره، علت مباشر و غیر مباشر هم باز تو همین مجموع میگنجید، یا علت تامه، علت‌های تامه مباشر و غیر مباشرن، یا علت‌های ناقصه هستن که باز یا علت فاعلی هن، یا علت غایی هستن، و یا علت قابلی هستن. بنابراین اینا هم در همین سه هستن، چون که علت طول، علل طولی و عرضی هم باز همین حالت رو دارن که اینا هم در همین سه ممکنه علت طولی باشن، چند تا علت غایی در طول هم قرار بگیرن، چند تا علت فاعلی در طول هم قرار بگیرن، یا یک علت فاعلی و علت قابلی در کنار هم قرار بگیرن که علل عرضی بشن. بنابراین میتوان گفت که همه این اقسامی که تا حالا بیان کردیم، اینا همه مصداق علتهای حقیقی هستن. پس هر حکمی که برای علت حقیقی هست، برای اینهایی که تا حالا گفتیم هم وجود داره. در قسمت پیش اشاره کردیم که یکی از تقسیمات علت، تقسیم علت است به حقیقی و مجازی یا اعدادی، و علت حقیقی رو در قسمت پیش توضیح دادیم و عرض کردیم که علت حقیقی اون است که دخالت داره در وجود معلول، تأثیر داره در وجود معلول. در مقابلش علت اعدادی است که چنین وضعیتی نداره و هیچ نیازی از نیازهای معلول رو برآورده نمی‌کنه. بنابراین هیچ دخالت و تأثیری در وجود معلول نداره. در تعریف علت مجازی اینجور گفتن علت مجازی پدیده است که زمانن متقدم بر معلوله، هرچند وجودن متصل به معلوله، و یا علت این پدیده که باز هم زمانن متقدم هست. پس یا خود اون پدیده هست که زمانن متقدمه و متصل به معلوله، یا علت این پدیده. این رو مجموعاً گفتن علت مجازی و اعدادی، یعنی یکی از این دو تعبیر در موردش به کار میره. برای اینکه این خوب جا بیفته باید یه مثالی بزنیم و در ضمن این مثال متوجه بشیم که چرا بعضی از علت‌ها که ما به ظاهر اونها رو علت حقیقی حساب می‌کنیم، اینا در واقع علت اعدادی هستن. پس باید مثال علت اعدادی رو به صورت دقیق ما بیان کنیم. فرض بفرمایید که با حرکت دست خودتون در فضا، در هوا که ایجاد می‌کنید، توده‌ای از اکسیژن و هیدروژن به هم نزدیک میشن و با هم ترکیب میشن. اینجا ببینیم علت اعدادی برای ترکیب این دو توده هوا چیست. ابتدا حرکت دست شما صورت میگیره. بعد از اینکه دست شما به حرکت در آمد، مثلا یه توده از هوا، فرض بفرمایید توده از اکسیژن، به حرکت در میاد. وقتی که توده از هوا یعنی اکسیژن به حرکت در آمد، ترکیب اکسیژن و هیدروژن صورت میگیره. به نظر ما هم حرکت دست و هم حرکت توده اکسیژن هر دوتا علت اعدادی هست. یعنی اون پدیده‌ای که ما میگیم متصل به تحقق معلوله همون حرکت توده اکسیژن هست. اون حرکت توده اکسیژن علتی دارد که علتش همون حرکت دسته. این دوتا مجموعاً علت اعدادی هستند و به نظر ما هیچ نقشی در وجود ترکیب بین این دو توده اکسیژن و هیدروژن ندارن. خب اگر چنینه، پس علت حقیقی ترکیب چیه؟ علت حقیقی ترکیب در واقع اون نیروهایی است که موجود در ذرات این دو توده هواست که بر هم وارد میکنن. در یک جایی وقتی قرار گرفتن، نیروهایی رو بر هم وارد میکنن و اون وارد کردن نیروها موجب ترکیب اونها میشه. منتها شرط عمل این نیروها اینه که ذرات اتمی دو توده در حوزه تأثیر این نیروها قرار بگیرن. اگه این ذرات در حوزه تأثیر هم قرار بگیرن، این حالت رخ میده. اگر اون حد چیز نشه، تحقق پیدا نکنه، یه خورده با هم دیگه فاصله بگیرن، اون وقت این ترکیب صورت نمیگیره. بنابراین شرط عمل بودن در چنین حدی است. خب با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، یه خورده بیشتر دقت میکنیم. در مثال اینجور بیان میکنیم، میگیم حرکت دست به حرکت یکی از این توده ها میانجامه، در نتیجه اون توده میاد در اون حد قرار میگیره که شرط ترکیبه. منتها رسیدن به اون حد پایان حرکت اون توده هست و حرکت دست و حرکت توده در اون پایان هیچ نقشی ندارن، هیچ دخالتی ندارن. چرا؟ برای اینکه اون پایان از جنس سکونه، در حالی که حرکت دست و حرکت توده از جنس حرکته. و خیلی روشنه که تنها ارتباطی که بین اینا وجود داره اینه که اینا با متصلن، یعنی حرکت این توده متصل می شود به اون حد، به اون اکسیژن میرسد به اون حد و پایان پیدا میکنه. پس در همین حد، یعنی در حدی که زمانان متقدمه و متصل به اون حد پایانی است، متصل این حرکت اکسیژن، حرکت توده اکسیژن متصل به اون حد پایانی است در همین مقدار. خب وقتی این چنین شد، اون وقت حرکت توده اکسیژن هیچ دخالتی در بودن توده اکسیژن در اون حد مزبور و حتی در تأثیر نیروهای دو توده بر هم دیگه و یا ترکیب مزبور که بین دو تا این دو تا مجموعه هوا صورت میگیره، بین این دو توده ترکیب صورت میگیره، در هیچ کدوم از اینا مؤثر نیست، به دلیل اینکه حرکت با سکون فرق میکنه. حرکت از جنس حرکت همونطور که روشن حرکت توده اکسیژن، در حالی که اون بودن در اون حد، قرار گرفتن در اون حد از جنس سکونه و اینا در هم تأثیر ندارن. بنابراین تنها زمانن متقدمه، یعنی زمانن باید حرکت توده صورت بگیره تا اون ترکیب تحقق پیدا کنه. در نتیجه حرکت دست که علت حرکت توده اکسیژن هست هم هیچ دخالتی در اون سه نداره. بنابراین حرکت توده و علت آن که همون حرکت دسته، علت مجازی و اعدادی به حساب میان. از این مطلب ما در واقع میتونیم ویژگی های علت های اعدادی و علت های مجازی رو کشف بکنیم. ویژگی هاشون رو میتونیم اینجوری بیان کنیم. اولین ویژگی همون بود که علت های اعدادی هیچ دخالتی در وجود معلول ندارن، تأثیر و دخالت اون وجودی ندارن و نیازهای او رو برطرف نمی کنن. ویژگی دوم هم از این توضیحات روشن شد و اون این که علت مجازی به عکس علت حقیقی، وجودش تا لحظه پیدایش محلول یا در لحظه پیدایش محلول ضروریه، دیگه بعدش ضرورت نداره و از بین میره، در حالی که در علت حقیقی اینجور نیست و حتما باید باشه. چون میشود اون زودتر بره، یعنی اول اون بره، میشه اینا به گونه باشن که علت اعدادی از بین برود تا اون بیاد، فقط در لحظه تحقق شرط وجودش یا تا زمان تحقق شرطه، لذا خیلی امتیاز خوبی میتونیم پیدا کنیم بین علت حقیقی و علت اعدادی، در حالی که در علت حقیقی واقعا چنین نیست و اینا باید در زمان تحقق معلول حتما علت باشه، از این جهت به اون علت همزمان هم میگن. با این تبیین مثال های دیگه ای که راجع به علت های اعدادی هست و گاهی اوقات اشتباه میشه و بعضیا فکر میکنن که اونها علت حقیقی هستن، اونها هم کاملا روشن میشه و بسیاری از اشتباهات جلوش گرفته میشه که آثار فلسفی بسیار جالبی هم داره. مثلا بنا و ساختمان، ضربه ای که برای حرکت توپ به توپ وارد میشه، پدر و مادر برای اینکه فرزند به وجود بیاد، آتش برای گرم شدن آب، ساعت ساز برای ساعت، صنعتگر برای صنعت، اینها همه کاملا روشن میشه که اینها همه علت اعدادی هستن و شناخت مصادیق بسیار اهمیت داره. اینا مصادیقش هستن، انشاءالله در درس 14 هم تبیین و توضیح خواهد آمد که بعضی از مثال ها رو بیشتر تبیین خواهیم کرد. با تقسیم دیگری از تقسیمات علل آشنا میشیم. در این تقسیم ما بیان میکنیم که میگیم علت ها دو دسته هستن، یا علت های طولی هستن یا زمانی. البته این تقسیم تقسیم سلسله هست، یعنی ما با سلسله ای از علت ها طرف هستیم که حالا عرض میکنیم. سلسله علی معلولی دو دسته هستن، یه دسته از سلسله ها طولی هستن، یه دسته از سلسله ها هم زمانی هستن. اصلا سلسله که میگن، البته دقیق عربیش همون سلسله هست، مجموعی از چیزهاست که بینشون ترتیب باشه، اینو بهش میگن سلسله. و هر یک از اون چیزهایی که در کنار هم قرار میگیرن اونا رو میگن حلقه، هر یک از اجزا رو میگن حلقات سلسله، حلقه های سلسله. سلسله علی معلولی در واقع مجموعی از علت ها و معلول های پشت سر هم هستن که اگر این علت ها و معلول ها پشت سر هم قرار گرفتن و ترتیب بینشون بود، اون وقت به اینا میگن سلسله علی معلولی، که ما الان با این سلسله علی معلولی طرفیم و میخوایم این سلسله علی معلولی رو به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول سلسله علی معلولی هستن که طولی هستن، یعنی سلسله علی معلولی طولی، به صورت خلاصه عرض میکنیم این رو. اینا چه علت هایی هستن؟ اینا مجموعه ای از علت های حقیقی طولی هستن. علت طولی رو قبلا دانستیم چی هست. علتهایی که در طول هم قرار میگیرن و در واقع یکی به واسطه دیگری عمل در معلول میکنه. گاهی اوقات ممکنه یه واسطه باشه، گاهی اوقات ممکنه بیشتر باشه. بنابراین اون علتهای طولی که علتهای حقیقی هم هستن، نه علتهای اعدادی، این مجموعه رو ما بگیم سلسله علی معلولی طولی. مثال بزنیم، همون مثال حرکت قلم رو که میزدیم اینجور میگفتیم، میگفتیم حرکت قلم معلول حرکت انگشتانه. حرکت انگشتان هم میتونیم دقیق تر بگیم معلول حرکت اون ماهیچه هاست و اون حرکت ماهیچه ها هم معلول اراده است و اراده هم معلول روحه. بنابراین روح، اراده، حرکت ماهیچه ها و حرکت انگشتان، اینا میشن علل طولی، یعنی سلسله علی معلولی طولی میشن، برای اینکه هم علتهای حقیقی هستن و هم در طول هم دیگه قرار میگیرن. در مقابل این سلسله، سلسله علی معلولی زمانی رو ما داریم. سلسله علی معلولی زمانی چیه؟ سلسله علی معلولی زمانی مجموعه ای از علتها و معلوله، یعنی معلول هست با علتهاش، منتها این علتها همش اعدادی هستن، هیچ کدوم از این علتها علتهای حقیقی نیستن. به عنوان مثال، این مثالی که عرض میکنم رو دقت بفرمایید. ضربه‌ای به توپ وارد میکنید و توپ به حرکت در میاد و توپی که به حرکت در آمده به یک بطری شیشه‌ای میخوره و شیشه و اون بطری شیشه‌ای به زمین سقوط میکنه و برخورد به زمین میکنه و میشکنه. پس ببینید چند تا علت ها پشت سر هم اومده: ضربه به توپ، حرکت توپ، خوردن به بطری شیشه‌ای، سقوط کردن اون بطری و برخورد کردن اون به زمین و نهایت شکستن بطری. این شکستن بطری معلوله، منتها تمام این عللی که قبلش اومده همشون علتهای اعدادی هستن و زمانی به اینا میگن. چرا زمانی میگن؟ به خاطر اینکه اینا پشت سر هم میاد، یعنی باید به ترتیب زمان بیاد و زمان رو طی میکنن، همه یک جا وجود ندارن. نکته‌ای که باید بیان کرد اینه که هر کدوم از این دو سلسله احکام خاص خودشونو دارن. حکم اول اینه که حلقه های سلسله طولی ضرورتاً با هم موجودن، همزمانن، یک جا موجود هستن، لذا به سلسله طولی همزمان نامبردار هستن، در حالی که حلقه های سلسله علی معلولی زمانی، اینها هر علتی به گونه ایست که وقتی اون علت اول باشه معلول زمان رو طی میکنه، یعنی بعد از اون میاد دوباره اون معلول بعدی، بعد از اون میاد دوباره معلول بعدی، بعد از اون میاد. در واقع یعنی این سلسله علی معلولی به طور یک زمان قرار نمیگیرن، تا اون اولی نیاد نره دومی نمیاد، به همین صورت پشت سر هم قرار میگیرن. این حکم اول. حکم دوم اینه که تسلسل در سلسله طولی محال است. حالا توضیح تسلسل ان شاء الله در درس بعد میاد. در حالی که تسلسل در سلسله علی معلولی زمانی اشکال نداره و محال نیست. و حکم سومی که مطرحه اینه که فرض تسلسل در علل طولی با فرض وجود خدا ناسازگاره، یعنی نمیتونیم از یک طرف معتقد به واجب الوجود باشیم و از طرف دیگه بیاییم و بگیم که تسلسل در علل طولی امکان داره و وجود داره. اگر قائل به تسلسل شدیم نمیتونیم بگیم دیگه واجب الوجودی در کار. این دو با هم دیگه در تضاد و تناقض هستن که حالا این در بحث‌های خداشناسی هم میاد. در حالی که فرض تسلسل در علل سلسله علی معلولی زمانی هیچ اشکالی نداره، با فرض وجود خدا سازگار هست، یعنی میتونیم فرض تسلسل بکنیم و با این حال خدا هم وجود داشته باشه، واجب الوجود وجود داشته باشه و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. بنابراین در این قسمت با سلسله های علی معلولی طولی و زمانی آشنا شدیم و سه تا حکم از احکامی که در واقع برای این دو دسته است و در مقابل هم هستن این احکام، با اینها هم آشنا شدیم. با این قسمت درس 11 به پایان میرسد.